در خدمت حرکت‌های مردمی و حرکت‌های اجتماعی و جنبش‌های سیاسی بله. قرار می‌گرفت، یه حرکت تازه‌ای به وجود آورد و بسیاری از موسیقی‌دانان این نسل که نام آشنا برای همه مردم دارن از شاگردان مکتب لطفی بودن.
بله. آقای فرانی ببخشید من صحبتتون رو قطع می‌کنم. هر چقدر که ما در مورد شخصیت استاد محمد رضا لطفی و تأثیرگذاریشون در عرصه موسیقی صحبت کنیم کم هست، هم راجع به کتاب و هم راجع به شخصیت ایشون می‌دونم صحبت زیاده.
بله.
اما اجازه بدید وقفه‌ای رو ایجاد بکنیم، موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای هوشنگ فرهانی آهنگساز نوازنده تار و ستار و کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام. موسیقی اگر بخوایم بشنویم پیشنهاد خاصی دارید آقای فرهانی؟
پیشنهاد من که خب به هر حال همه آثار استاد لطفی تقریبا برای همه مردم ایران شناخته شده است، چون فکر میکنم اگر حتی اسم آقای لطفی رو هم نشنیده باشن موسیقیش رو حتما شنیدن. بله. مخصوصا در طول سالهای دهه‌های گذشته از رادیو تلویزیون بسیار شنیده شده. خب در بین آثار استاد لطفی کارهایی بوده که مردم نشنیدن و خود استاد در اختیار من گذاشته که برای نوت نگاری، من یکی از اونها رو فکر میکنم که یه قطعه هست به نام عکس حاضر باش. حاضر باش یکی از قطعاتی است که استاد کلنل وزیری ساختن و از قطعات بسیار مشهور برای تار هست.
بله.
و آقای لطفی تقریبا یک چیزی بر اساس تم حاضر باش قطعه جدیدی رو نوشتن که کاملا با شیوه قبلی ایشون و با شیوه مرسومی که از ایشون شنیده میشه کمی متفاوت هست و تقریبا میشه گفت کسی نشنیده. من اینو در اختیار رادیو فرهنگ قرار میدم که
بله متشکرم، با اشتیاق میشنویم.
خواهش میکنم. Thank you.
قطعه رو شنیدیم از آثار استاد محمد رضا لطفی با معرفی که آقای هوشنگ فراهانی مهمان برنامه کرده. اگر بازم در خصوص این قطعه نکته خاصی هست خواهش میکنم بفرمایید.
نکته‌ای که در مورد این قطعه باید گفت این که همونطور که عرض کردم خود استاد لطفی شاید به نگاه وزیری نگاه انتقادآمیزی داشت همیشه، به خاطر اینکه فکر میکرد که وزیری ایشون فکر میکردن که نگاه وزیری بر اساس دانش موسیقی غرب هست، حتی هارمونیزه کردن موسیقی ایران بر اساس آکوردهای مرسوم در موسیقی غرب، تیرس ها و آکوردهایی که در موسیقی غربی استفاده میشه در موسیقی ایران جایی نداره. ولی خب به خاطر فکر میکنم که یک نوع میشه گفت یه جور اتودی در موسیقی نواختن و اینکه چون به هر حال هر نوازنده تاری تمام آثار گذشتگان رو به نظر من باید بنوازه و آشنا باشه و آقای لطفی یه همچین اثری رو آفریدن و فکر میکنم که خب بر اساس تمی از آثار کلنل وزیری بود.
بله متشکرم. گفتگو میکنیم با آقای هوشنگ فراهانی، آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار، کارشناس ارشد اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام، به بهانه چاپ کتابی از ایشون با عنوان مجموعه آثار استاد زنده یاد محمد رضا لطفی و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در خدمت شما. آقای شهابی بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب فراهانی، ما میتونیم دوره های مختلفی رو برای فعالیت استاد لطفی در نظر بگیریم. بیایید اول با دوره پیش از انقلاب 57 شروع کنیم و ببینیم که نگاه ایشون در خلق آثار و اجرای آثار به چه ترتیب بود و به همین ترتیب بیایم جلوتر تا به اواخر فعالیت ایشون برسیم.
در مورد پیش از انقلاب، خب به نظر من دوره تکوین اندیشه‌های استاد لطفی هست. شاید در اون دوره خب خیلی جوان بودن و کارهایی که انجام میدادن با نگرش به موسیقی دستگاهی ایران و آثار بازسازی گذشتگان بوده، مثلا بازسازی آثار مرتضی خان نیداوود، آثار علی اکبر شیدا که اولین کاری که از ایشون در رادیو پخش میشه از آثار علی اکبر شیدا بوده و به همین دلیل هم الاساقیا و به همین دلیل هم اسم گروه شیدا نام میگیره، اسم گروه آقای لطفی. و خب به هر حال اون دوره قبل از انقلاب تکوین اندیشه هایشون هست و اینکه سبک نوازندگی تارشون رو به یک جهت بندی و یک مسیر مشخصی برسونن. ابتدا تحت تأثیر لطف‌الله مجد بودن، بعد تحت تأثیر نوازندگی شیوه نوازندگی مرتضی خان نیداوود و استادشون علی اکبر خان شهنازی و موسی خان معروفی و استادان پیش از خودشون و حتی اشاره کردم حتی تکنیک های نوازنده کلنل وزیری و کاراشون اکثرا کارهای بازسازی هست و بازسازی آثار گذشتگان و خب به هر حال تکنوازی
درست.
تکنوازی هایی که رنگ و بوی خاصی داره برای خودش میگیره و شیوه ایشون رو در نوازندگی تثبیت میکنه، یه شیوهی که بر پایه نوازندگی قدما هست ولی بیان تازه‌ای داره.
بله.
نگاهشون به نوازندگی تازه است. شما این لحن ساز رو شاید خیلی در آثار گذشتگان نشنوید، حتی اگر که شباهت های دیده میشه با ساز استاد شهنازی، با حتی با ساز لطف‌الله مجد یا حتی جلیل شهناز زری نواخر، ولی به هر حال لحن خاص خودش رو داره، نوازندگی و سلیقه خاص خودش رو داره و نشون میده که یک پدیده دیگه ای در موسیقی ایران داره ظهور میکنه. ولی خب به هر حال به خاطر اون انگیزه هایی که جوانان اون عصر در دوران پیش از انقلاب و شکلی انقلاب داشتن و با حمایت کسانی که مثل هوشنگ ابتهاج و کسانی که کمی گرایش های سیاسی هم داشتن و خود جوانان اون عصر مثل آقای علیزاده، مثل پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده و خود استاد محمدرضا لطفی، یک حرکت تازه‌ای در موسیقی شکل میگیره که میاد همگام با حرکت مردم میشه و کمی از اون ردیف نوازی نواختن رنگ و پیش درآمد فاصله میگیره که خود آقای لطفی میگفتن که دیگه امروز عصری نیست که ما بخوایم به واسطه همراه با موسیقی برای مردم رنگ و پیش درآمد بنوازیم، چرا که جریان تحول اجتماعی رو ما داریم میبینیم و یک هنرمند باید همگام با این جریانات حرکت بکنه.
درست.
و اندیشه های کسانی که اندیشه ورز بودن، شعرا، نویسندگان و کسانی که در اون بره از تاریخ اجتماعی ایران در کنار هم حضور داشتن، منجر به تشکیل گروه چاوش میشه و آثاری که تقریبا همه اینها مضامینش مضامین سیاسی اجتماعیه، مثل ایرانی سرای امید که یکی از مشهورترین کارهای استاد مهناز لطفی یا مثلا برادر قرار خونه شب نورد، اینا کارهایی است که دیگه بیس و مبنا و بنیان کار همون موسیقی دستگاهی ایرانه، ولی بیان یک بیان حماسیه که ما نمونه اون رو فقط در آثار در موسیقی ایران در قبل از همگام تقریبا با انقلاب مشروطیت در کارهای عارف قزوینی و محمد علی امیرجاهد و در شعرا مثل کسی مثل فرخی یزدی یا میرزاده عشقی داشتیم. و این اتفاق دوباره تقریبا بعد 70-80 سال بعد از دوران مشروطیت دوباره شکل میگیره، 1285 یا 1357 که انقلاب ایران هست و دوباره شکل میگیره و با یک نگاه تازهی موسیقی محمدرضا لطفی بر مبنای یک موسیقی حماسی و حرکتدار و جهتدار به مردم معرفی میشه. و خب به هر حال همین حرکت باعث میشه که موسیقی بعد انقلاب رو هم به یه شکلی کانالیزه میکنه به سمت و سوی خاص خودش که با موسیقی قبل از انقلاب به طور کلی متفاوت است.
یکی از چیزهایی که در خلال فرمایشات شما بود این نگاه رو به جلوی استاد لطفی بود که طی اون سالها نشون دادند و شاید به همین خاطر بود که هیچ موقع خودشون ردیف موسیقی ایرانی رو نیومدن مدون کنن و با شیوه خودشون بخوان عرضه کنن. تایید میفرمایید؟
ایشون تصمیم داشتن این کارو بکنن به خاطر اینکه بعضی از روایت هایی که از ردیف موسیقی ایرانی بود رو قبول نداشتن، یا بعضی از نوشته هایی که در مورد موسیقی ردیف موسیقی ایرانی نوشته شده بود به نظر ایشون با اشکالات زیادی همراه بود، به دلیل اینکه اعتقاد داشتن مثلا بعضی از ردیف هایی که هست اون نویسنده اون ردیف که درکی از اوزان عروضی شعر نداشته و تقطی و نوع نگارشی که انجام داده و جمله بندی ها و اکسنت ها و در واقع یه جور آرتیکولاسیونی که در این موسیقی نوشتار موسیقی ردیف استفاده می شده، به دلیل اینکه اون نوازنده یا اون کسی که این کار رو می نوشته آشنا نبوده، ایشون می گفت سراسر غلطه و اون نگاه به موسیقی ایران نگاه خاص خودشون بود که از استادان خودشون مثل نورعلی خان برومند و دیگران فرا گرفته بود و خودشون ردیف رو چکیده ردیف بود به شکلی و میبینید همه این گوشهای ردیف رو شما در آثارشون میشنوید. تصمیم داشتن این کار رو بکنم ولی اتفاقا از منم خواستن که همراهی داشته باشم در تأسیس ردیف میرزا عبدالله که قرار بود این کار رو انجام بدیم، به من میگفت تو میتونی به خاطر اینکه کار با نگاه من در مورد این کار سبک اندیشه من در مورد ردیف آشنا هستی که متاسفانه این پروژه هایی بود که ما در دست داشتیم که بعد انجام بدیم ولی متاسفانه عمر کوتاه استاد این امکان رو از بین برد و کسی باید این کار رو بکنه که خودش با اصول و مبانی بنیان ردیف آشنایی کامل داشته باشه و اتصال به نسل گذشته رو داشته باشه. لطفی داشت اینا رو،
درسته.
از یک واسطه بود بین نسل گذشته موسی خان معروفی و نمیدونم مرتضی خان نیداوود و موسیقیدانان معاصر.
بله، خودشون هم دانش آموخته هنرستان و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودن.
البته هنرستان شبانه می‌رفتن ابتدا و بعد کلاس استاد علی اکبر خان شهنازی و بعد سال فکر می‌کنم 53 اینا که وارد دانشگاه موسیقی میشن و بعدم دو سال خودشون بعد انقلاب ریاست دانشگاه هنر زیبا رو دانشکده موسیقی رو به عهده داشتن.
بله. بسیار خوب. تشکر میکنم آقای فراهانی. باز هم می‌خوایم موسیقی بشنویم. پیشنهادتون رو می‌فرمایید.
میشه به سلیقه خود برنامه نیستان باشه.
بله.
میتونم چون کارهای استاد اینقدر همه مردم شنیدن آشنا هست که میشه.
پس همیشه هم شنیدنیه.
بله.
پس آقای رستگاری ببینیم چه انتخابی دارن برای این بخش از برنامه نیستان. گفتگو میکنیم با آقای هوشنگ فراخانی، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، کارشناس ارشد اتنومزیکولوژی، به بهانه چاپ کتابی از ایشون با عنوان مجموعه آثار استاد زنده یاد محمد رضا لطفی.
شست.
در بخش پایانی گفتگو با آقای هوشنگ فراهانی هستیم. آقای شهابی بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه ما فکر کنم 2-3 دقیقه به اتمام برنامه و بخش گفتگوی کارشناسی بیشتر زمان نداریم، همینجا میخوام خواهش کنم از جناب فراهانی که ما در برنامه دیگر میزبان ایشون باشیم و از پژوهش دامنه‌دار ایشون که در خصوص آثار زنده یاد محمد رضا لطفی بوده بیشتر استفاده کنیم و با وجوه کارشون بیشتر آشنا بشیم. اگر فکر میکنید تا همین دوره انقلاب 57 نکته ناگفته مونده در خصوص فعالیت‌های لطفی، بفرمایید که انشالله بقیهش رو موکول کنیم به برنامه دیگری.
نکته که خیلی هست، یعنی اگر که یک کسی رو که مثل محمد رضا لطفی که عمری رو حداقل 50 سال از دورانش بسیار پرتلاطم و پرکاری که استاد محمد رضا لطفی رو داره بخوایم بررسی بکنیم، به نظر من تمام آثارش باید دونه به دونه بررسی بشه و حتی نقطه نظراتی که در مورد موسیقی ایرانی داشته و در کتاب‌های مختلف، مقالات مختلف از اونها یاد کرده و نام برده. ولی خب به هر حال همین رو در این فرصت کوتاه میتونم بگم که به هر حال یک موسیقیدانی بوده ایشون که یک نگاه کاوندهی داشته، یک موسیقیدانی بوده که ضرورتهای عصر حاضر رو میشناخته و میدونسته که مخصوصا در سالهای 57 و بعد از اون، و میدونسته که موسیقی باید به چه سمت و سوی پیش بره و کسی بوده که از موسیقیش در خدمت مردم استفاده کرده، برای مردم استفاده کرده، موسیقیش رو برای مردم نوشته و به خاطر همینم در ذهن و ضمیر مردم همیشه هست و من فکر میکنم که آثارشون جزو آثاری خواهد بود که مبنایی برای موسیقیدانان بعد از خودش قرار خواهد گرفت، یعنی یک نوع نوآوری یا حداقل یک نوع نگاه خاص به موسیقی که متفاوت بوده و در دوران پیش از خودش سابقه نداشته.
درسته.
و همچنین سبک نوازندگیشون که شیوه بسیار خاصی بوده. متاسفانه در سالهایی که به ایران بعد از اینکه از ایران مهاجرت کردن، بیشتر ما از ایشون بدایه نوازی و تک نوازی شنیدیم و در کنسرت‌های بیش از 300 کنسرتی که در سراسر دنیا اجرا می‌کنه، ولی دیگه کارهای آهنگسازی خیلی محکمی که مثل دوران قبل از انقلابشون باشه یا دوران چاوش باشه که شرایط زمان باعث شده که چنین آثاری آفریده بشه، شاید کمتر دیده میشه. البته آهنگسازیایی داشتن برای همین سالهای اخیر که من همه اونا رو نوت کردم و در این کتاب هست، ولی خب به هر حال اون آثاری که موندگار شد و مردم باش خاطرات بسیاری دارن و پیوند خورده با جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران، آثار دوران چاوش هست.
بسیار خوب، مرسی از توضیحاتشون.
تشکر میکنم آقای فراهانی از توضیحاتتون و از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیسان. همچنین از شما سپاسگزارم آقای شهابی. در این بخش به اتفاق آقای شهابی گفتگو کردیم با آقای هوشنگ فراهانی، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی، و درباره کتاب ایشون با عنوان مجموعه آثار استاد زنده یاد محمد رضا لطفی که به تازگی منتشر شده. آقای فراهانی، این قول رو به ما بدید که انشاءالله در فرصت دیگری در خدمتتون باشیم.
در خدمت شما هستم. بله، با افتخار.
انشاءالله میزبانتون خواهیم بود. اگر صحبتی ندارید من همینجا با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم از محبت شما و تمامی همکاران شما که این امکان رو به من دادن که بتونیم دقایقی رو یادی بکنیم از استاد فرزانه و بزرگ موسیقی ایران استاد محمد رضا لطفی.
تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. Thank you.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم و بهترین آرزوها برای مردم عزیز ایران و شیفتگان فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه توضیح و شرح لطایف موسیقی ایرانی بر اساس گوشه ها و ردیف ها به پیوند شعر و موسیقی آوازی رسیدیم و گفتیم که چه کلامی که خواننده میخواند یا نوازنده مینوازد بر اساس اون بخواهد ریتمیک باشد، یعنی و ضربی باشد، یعنی ضربی باشد یا به عبارتی متریک باشد، و چه آوازی یعنی متریک نباشد ماننده و چه آوازی یعنی غیر متریک باشد، بایستی با حرکت افاعیل کلام و معنی موسیقیایی واژه‌های زبان پارسی همسویی داشته باشد. شعری از نوذر پرنگ رو انتخاب کردیم با این مطلع: ربودم چه نگاهی ز خواب نازکتر، مکیدم چه لبانی ز آب نازکتر. وزن عروضی این غزل وزنی است که به اون میگویند بحر مشتص مسمن مخبون مسبق. در حقیقت مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان، این همون بحر یا وزنی است که در ردیف موسیقی ایرانی گوشی کرشمه با اون خونده و اجرا می شود. توجه کنید. رو بودم شنگاهی زخان می توان جور دیگری هم زد و اجرا کرد. بودم چه نگاهی زخواب نازوتم، نکیدم چه لبانی زخواب نازوتم. توجه داشته باشید که رو بودم چه به صورت کرشمه خوانده بشود و اجرا شود و چه به صورت شکل دیگری از ملودی، حتما حرکت واژه و موسیقی باید بالا رونده باشه. کشیدم سر زلفی چو آه نیم شبی، اینجا میشه چو آه نیم شبی، میشه اونو دوباره تکرار کرد. عطر زلف پریشان خواب نازکتر، کشیدم سر زلفی چو آه نیم شبی، ز عطر زلف پریشان خواب نازکتر. بنابراین ملاحظه می شود که هر گونه شعر را می توان با موسیقی همراه کرد، ولی توجه به حرکت موسیقیایی کلام برای دور نشدن از مفهوم شعر بسیار ضروری است. برای مثال شعر دیگر از نوذر پرنگ رو برمیگزینیم. بیا ساقی می خورشید بوی، قلندر رنگ عارف آبروی. بیا ساقی می خورشید بوی. البته این رو خود خوانندگان با تجربه و مهارتی که آموختند میتوانند رنگ و بو و زیبایی بیشتری بون ببخشند. در جلسات پیشین گفتیم که اجرای موسیقی به ویژه سولو در موسیقی ایرانی دو شکل اجرا دارد. یکی متن، یعنی اون قسمتی از سولوست که بر اساس افعال کلام و واژه‌های پارسی است، و قسمتی که بر اساس اون نیست که بهش میگویند حاشیه. حاشیه میتواند به هر شکلی باشد و برای تزیین و پرهیز از یک نواختی به کار می رود. توجه کنید، شقایق بوسه بر مهتاب می داد، نسیمی زلف شب را تاب می داد. شب را تاب می داد. آنچه برای شما نواختیم و شهر دادیم، چگونگی پیوند شعر و موسیقی آوازی بود.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.